أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دیروز روز عید بسیار بزرگی بود، ایام ولادت پرفیض و پرخیر و برکت بانوی دو جهان حبیبه خدا، دختر حبیب خدا، همسر ولی خدا، مادر امامان، اولیاء خدا. این عید بزرگ را به همه شما برادران عزیز و بزرگوار تبریک عرض میکنم. در شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها، همین مطالبی که از پدر بزرگوارش نبی کرامی اسلام درباره او نقل شده و تجلیلی که پیغمبر از او می کرد، هم عملاً و هم لفظاً و در گفتار، در عظمت اون حضرت همین کافی است. پیغمبر که فعلش حجت است، قولش وحی است، ما ینطق عن الهوا، یه همچه بزرگواری در مقابل ما فرزندش پیداست. این تجلیلی که میکنند به امر خداست، تجلیل عملی که پیغمبر میکرد دارد، که هر موقع فاطمه زهرا بر پیغمبر وارد میشد، کلما دخلت علیه قام الیها، پیغمبر سر تا پا در مقابل فاطمه بلند میشد، قیام میکرد. قبل یدیها، خیلی عجیب است، پیغمبر خدا دست او رو میبوسید. این نشانه اوج قرب فاطمه زهرا نسبت به خداست، که قبل یدیها و اجلسها فی مجلسه، اونجایی که پیغمبر نشسته بودن خودشون کنار می رفتن، فاطمه رو به جای خودشون می نشوندن. اینم نه اینکه مثلا یه دفعه اتفاق بیفتد، کلما دخلت علی، هر زمان فاطمه زهرا بر پیغمبر وارد می شد داستان همین بود. قام الیها، قبل یدیها، اجلسها فی مجلسه. و کثیرا ما پیغمبر فاطمه رو میبوسید و میفرمود اشم منها رائحة الجنه، بوی بهشت از او استشمام میکنم. اینم باز از فضائل اون حضرت، تعبیراتی که پیغمبر راجع به او، بضعة منی، پاره از من است، نور و قلبی، روحی التی بین جنبی، ثمرت و فؤادی، قرت و عینی. این تعبیرات پیغمبر نسبت به فاطمه زهرا سلام الله. روحی التی بین جنبی، به منزله یه طرف، یه جا فرمود بضعت من، پاره تن من، یه جا روحی، به منزله یه روحی است که در بدن من است. عرض کنم که یا به خود فاطمه زهرا میفرمود اما ترضن ان تکونی سیدت نساء اهل الجنه، آیا راضی نیستی خداوند تو رو سیده زنهای اهل بهشت قرار داده است؟ یا اما تردین ان تکونی سیدت نساء اهل العالم من الاولین الى الاخر. این تعبیرات پیغمبر، سیده زنهای اهل عالم، سیده زنهای اهل بهشت. وقتی این آیه نازل شد که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میمدن پشت در خانه پیغمبر، در حجره صدا میزدن با صدای بلند، یا محمد یا محمد. خداوند میخواد اینا رو ادبشون کند. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. پیغمبر رو میخواد صدا بزنید اونجور که خدا دون همدیگه رو صدا میزنید، به اون صدا حس میشه صدا میزنید، اسم پدرش رو صدا میزنید، ابن فلان، اینجور صدا نزنید پیغمبر، بگید یا رسول الله. بعد از این که این آیه نازل شد، خب مردم ادب شدن، نمیدن یا رسول الله میگفتن، اسم پیغمبر رو صدا نمیزنید. وقتی این آیه نازل شد، فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود من ترسیدم بگم یا ابا، پیغمبر رو پدر صدا بزنم، شاید خلاف ادب باشه. منم گفتم یا رسول الله. یکی دو بار فاطمه زهرا پیغمبر رو به یا رسول الله صدا زد. پیغمبر جلوش ایستادن، فرمودن فاطمه جون این آیه برای تو نازل نشده، برای اون اعراب بی ادب نازل شده. انت قولی یا ابا، از این به بعد همون مرا بابا صدا بزن، بگو یا ابا. این هم برای قلب من، شفای من، آرامش من بهتره و ارضال رب، خداوند هم بیشتر راضی میشه که تو مرا یا اب صدا بزنی. علی ای حال، این فرمایشات دربار پیغمبر درباره فاطمه است، تجلیل عملی که سر تا پا جلو فاطمه قیام بکند، دستشو ببوسد، او را جای خودش بنشاند، و هم تجلیل قولی با این تعبیرات که اعز الناس علی، عزیزترین مردم پیش من فاطمه است. این تعبیرات پیغمبر است. خداوند انشاءالله توفیق بده ما بتونیم اون وظیفه‌ای که نسبت به اهل بیت، مخصوصا به ام الائمه فاطمه زهرا داریم، انجام وظیفه کنیم، رضایت اونها رو تحصیل کنیم در اعمال و رفتارمون، در کردارمون، در قولمون، و ان شاء الله در قیامت مورد شفاعت عظمای اون بانو باشیم ان شاء الله. بحث ما در این مسئله بود که اگر کسی مال زکوی را بره قرض بگیرد، یه مقداری دینار یا درهم قرض گرفته از کسی به مقدار نصابم هست، آیا این زکاتش به عهده مقترض است یا به عهده مقرض؟ این دینارها رو قرض گرفت، تصادفاً خرجم نشد، یه سال پیشش مونده، خمس بهش تعلق گرفت، اینا رو مقترض گیرنده قرض، او باید زکات بده یا مقرض باید زکات بده؟ در اینجا گفتیم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمود به عهده مقترض است، او باید زکات بده، کاری به مقرض ندارد. مقرض مال را قرض داد، تملیک کرد به غیر، از ملکیتش بیرون رفته، دیگه ربطی به اون ندارد که زکاتشو مقرض بده. حتی گفتن اگر مدت قرض تمام شده است، تاریخی که یک ساله دو ساله قرض گرفته مدت تمام شد و این میتوند بره قرض رو استیفا کنه، دین رو پس بگیره، نمیرد بگیرد، فرمودن بازم قرض زکاتش به عهده خود مقترض است. ولو زمان رسید میتونست بره بگیره، اگر رفته بود گرفته بود به خودش تعلق میگرفت زکات، اما پیش مقترض موند، زکات به عهده اوست. بالاتر از این فرمودن حتی اگر مقترض اومده اعلام میکند که آقا پولتون آماده است، من آماده کردم، بیا بگیر، اعلام کرد بیا استیفا کن، این نمیره استیفا کند، نمیرد استیفا کند. چرا؟ یا مسامحتن یا فرارن عن الزکات، یا حالش نداره مسامحه میکنه، امروز و فردا میکنه، میگه فعلا من یه کاری دارم میرم مسافرت رو برمیگردم میام میگیرم مسامحتن، یا نه فرارن عن الزکات، میبیند اگر بره از او بگیره بیاد تو دست خودش بماند با زکات بده، برای اینکه زکات به عهدش نیاد نمیرد بگیرد، پیش مقترض بماند زکات و مقترض بده. حتی تا اینجا که اگر زمان رسیده اونم اعلام کرده بیا پول رو بگیر آماده است، عمدن نمیره بگیره، یا مسامحتن یا فرارن عن زکات، بازم ربط به مقرض پیدا نمی کند، زکات رو باید مقترض بده. این فتوای امام بود رضوان الله تعالی علیه. عرض کردیم مرحوم سید در عروه عیناً همین مثال رو میزند، فرمود ولو این که نمیره بگیره عمدن مسامحتن یا فرارن عن زکات، نمیره بگیره، زکات به عهده مقترض است. گفتیم در مسئله دو قول هست که مرحوم محقق در شرایع مرحوم صاحب جواهر هم نقل میکنند. یک قول قولی است که نه، اگر زمان تمام شده، زمان قرض پایان را یه ساله بود تمام شد، اون طرف مقترض هم میگه پول آماده است بیا بگیر، میتوند بره بگیره، با سهل و آسانی میتوند بره دین رو پس بگیرد، نرفت بگیره، میگن زکات به عهده خودش، به عهده مقرض، میتونست بره بگیره نرفت، خب عمدن نرفت. این تقریبا مثل پولیست که تو دست خودشه، اینجور حساب میشد، بهش گفته بیا بگیر آماده است، نمیره بگیره، زکات دیگه از حالا به بعد به عهده خودش. قائل به این قول گفتیم شیخان، شیخ طوسی، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیهما و سید مرتضی، این سه بزرگوار قائل به این قولن که اگر زمان رسید و میتونست، اگر یه وقت اون نداشت پول رو بده اون یه حرف دیگه است، اما نه، پول رو میگه آماده است بیا دین رو پس بگیر، این نرفت بگیره، از اونجا دیگه زکات به عهده خودش. این قول این سه بزرگوار. مرحوم محقق فرمود وقیل، در مقابلم یه قول است که صاحب جواهر فرمود والقائل هو المشهور شهرتا عظیمه، بلکه اجماعی است بین متأخرین که میگن نه، این بازم همینقدر که صدق دین میکند هنو نگرفته، دین تو دست عرض کنم که مقترضه، گفته بیا بگیر پول آماده است، اینم اگر بره بگیره تمام میشه قضیه، تا مادامی که نگرفته ولو عمدن نمیره بگیره زکات به عهده مقترض است. قول مشهور شهرتن عظیمه، همین قولی که امام فرمود، همین قولی که مرحوم سید فرمود، این قول قول مشهور بلکه مورد اتفاق و اجماع متأخرین است.
ضعف قول مشهور دقیقاً و حساسیت
حالا اجازه بدید دلیلشون رو بگیم، چش نگفتیم هنوز دلیلشون رو بذارید ببینیم دلیل چی میگه. حرف که بی دلیل نمیزنم. که عرض کنم که باید اینجا واقعا ببینیم دلیل این دو قول چیست. خب همه آیونم یه قدر براشون عرض کنم که استبعاد دارد این قول که مشهور قائلن، بیشتر قول مرحوم سید مرتضی رو میگن. خب قول خوبیست، مورد پسنده که بگیم همینقدر که اون میگه آماده است و پول موجوده میتوند بره بگیره، مثل این که پول تو دست خودشه، پس اگر نگرفت زکاتش به عهده خوده. قائلین این دو قول ببینیم دلیلشون چیست، مطلب مهمه. عرض کنم که باید به مراجعه کنیم به روایات، ببینیم از روایات قول اون سه بزرگوار استفاده میشد یا از روایات قول مشهور استفاده میشه. در اینجا سه طائفه روایت داریم، سه دسته. باید جمع بین این سه دسته روایت ببینیم چیه. طائفه اول روایاتی است که یکی دو تام نیست، مکرر از نظر سند بعضی صحیح هست. میگه لا زکات فی الدین علی الاطلاق، به نحو مطلق میگه در دین زکات نیست. کسی که مدیونه و پول دیگری به عهده‌اش هست، به ذمه‌شه، جنسی رو خریده از کسی، نسیه پولش رو نداده، الان اون آقا 1000 دینار از این شخص طلبکاره، این 1000 دینار مدیونه، این پول 1000 دینار که دین است مال دائنه، به عهده این، اون طلب داره، اون تا به عهده این شخص است که باید بپردازد. مدیون روایت می‌فرماد لا صدقت فی الدین، در دین زکات نیست، اطلاق دارد. زمانش پایان یافته یا نه؟ لا زکات فی الدین. اگر اون طرف مدیون پول رو ندارد بده، یک سالش تمام شده، باید پول بده، نداره، تمکن ندارد که اصلا بده، باز زکات به عهده اوست. پول آماده کرده، به دائن میگه آه پولت آماده است بیا بگیر، نیمت بگیره، باز دینه، دینه لا زکات فی. اعلام کرده که بابا ببره در خانش بهش بده، اون نمیگیره. چرا نمیگیره؟ فرارن ان زکاه نمیگیره، باز دینه، لا زکات فی الدین. اطلاق این روایت میگه تا مادامی که دائن پولو نگرفته، برنگردونده پیش خودش و در اختیار مدیون هست، زکات به عهده اوست. این یه دسته روایت. ببینید روایت، عرض کنم که بله، روایت طایفه اول از روایات صحیحه عبدالله ابن سنان، قبلا هم خوندیم روایت رو، میگه قال امام عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا صدقت علی الدین. این روایت همینه، لا صدقت، صدقه یعنی زکات، لا صدقت فی الدین علی الدین. روایت ملاحظه کنید در باب 6 از ابواب من تجب علیه الزکا، روایت دوم. در همین باب روایت سومم داره، حلبی نقل کند عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، به امام صادق عرض کردم، لیس فی الدین زکات. حالا قبلا شنیده که در دین زکات نیست، برای اطمینانش از امام میپرسه. قلت له لیس فی الدین زکات، فقال لا، فرمود نه در دین زکات نیست. این مطلق، این یه دسته روایی. علل اطلاق میگه بر دین زکات نیست، این اطلاقش میگه، ولو این که زمانش تمام شده، اینم آمادگی دارد که پول رو پس بده، وفا کند دین رو، ولی دائن نمیاد بگیره، مسامحتن یا فرارن ان الزکا. نه، هر دو رو میگیری، هم قرض رو میگیرد هم دین رو میگیرد. قرض اون است که میاد به عنوان قرض یه مالی میگیره، دین این است که بدهکار میشه. گفتیم مثلا یه جنسی رو عرض کنم که از یه کسی خریده، نسیه پولش به عهده‌ش، مدیونه.
کسی که پول داده با اون نمیگه تو دین داری، دین میگه اون آنهایی که پول گرفته میگه دین داری.
اشکال اون چیه؟ کدوم چیه؟
بعیده که شامل هم دائن بشه هم مدین بشه. بعیده این اطلاق شمول داشته باشه هم نسبت به دائن هم نسبت به مدین.
ما دین میگیم، دائن و مدین نگفتیم.
خب پس دین مالیه که در مدین، در اختیار مدین الان فعلا
باشه. ما هم همینه میگیم، میگیم که غیر این گفتیم. دین یعنی مالی که مدیون به عهده‌ش هست، به ذمه‌ش هست. مدیون مالی که به ذمه‌شه، میخواد قرض گرفته باشد، این رو میخواد یه جنسی رو خریده پولش رو نداده، مدیونه. هم قرض. ببینید این شخصی که کسی که قرض گرفت مدیون نیست؟ به گردن اطلاق اسم رو بگیم. آیا کسی که قرض گرفته مدیون یا مدیون نیست؟ یه چیزی هم که خرید کرده پولش رو نداده مدیونه. پس اون کسی که بدهکار است میخواد قرض گرفته باشه، میخواد بدهکاری غیر قرض باشه، جنسی رو فروخته است، خریده نسیه، اینو بهش میگیم مدیون. دین به عهده اینه. میفرماد تا مادامی که دین ثابت است و صدق قید دین میکند، زکات بر خود مدیون است. توجه فرمودین؟ لا زکات فی الدین، یعنی اون کسی که صاحب دین است مالش زکات ندارد، در خود اون مالی که دست مدیونه او بدهکار است. لا زکات فی الدین، کسی که مالش دین است، دست خودش نیست. نه، سوال اینه، لا زکات فی الدین، هر کسی مال خودش را باید زکات بده. حالا مال من دین است به عهده کسی، باید زکاتش بدم یا نه؟ ببینید هر کسی زکاتی مالی رو که دارد باید زکاتش بده. یه وقت زک مال تو دست خودمه، باید زکاتش بده. یه وقت این مال من دست من نیست، دین است، یعنی به ذمه دیگری است، کی باید زکاتش بده؟ در دین زکات نیست، یعنی مالی که من دارم به عهده دیگری، زکاتش با من نیست. اینه معنا. عرض کنم که پس لا زکات فی الدین، شخصی که مالش در اختیارش نیست، چون این شرط پنجم که قبلا می گفتیم، اونجا این بحث رو کردیم، گفتیم یکی از شرایط این است در وجوب زکات، این است که مال حق تصرف توش داشته باشه، امکان تصرف باشه. گفتیم فلا زکات فی الدین، چرا؟ چون من تصرف توش نمیتونم بکنم. اونجا گفتیم لا زکات فی الدین، مال باید دست انسان باشد، تمکن در تصرف داشته باشد تا زکات بهش واجب بشه. در دین زکات نیست، چرا؟ چون در اختیار من نیست، مال مال منه.
حالته که مدین میگه بیا پولت بگیر
دیگه. خب حالا ببینیم دلیلشو بگیم. اینجا این روایت که فرماد در دین زکات نیست، مال من دست دیگری است، بله داد میزند میاد میگه بیاد مالتو بگیر، اما تا نگرفتم دینه، میگه لا زکات فی الدین. بفرمایید.
مشمول دین میشه و الان در اختیار خودش نیست و سرابه هم نداره. در این حال یکی از معانی دین قرضه، یعنی مدیونی که رفته قرض گرفته و تعریف زیبایی که فرمودی که پول قرض گرفته یا جنسی رو گرفته به عنوان قرض، این اطلاق از هر دو رو مشمول میشه، هم دائن و هم مدیون.
بله بله هر دو رو میگیر. این و اون کیند؟
دائن و مدیون.
خب
دائن چون مالش دیگه در تصرفش نیست، مدیونم چون سدد قرض میکنه.
نه، خطاب به اون مالک است، اون که مالک نیست الان، اونی که مال در اختیارش هست مالک، یعنی صاحب مال. به صاحب مال میگن مال تو زکات بده. یشتر تو در وجوب زکات به این شخص این که مال در اختیارش باشد، تمکن داشته باشد در تصرف. اگر قرض داده اینا میتوند زکاتشو بده؟ چرا؟ چون در اختیارش نیست. دین داده است، در دین است به عهده دیگری، پس دست من نیست. لا زکات فی الدین یعنی به عهده مالک نیست. صاحب مال باید در تصرفش باشد تا واجب بشد، چون در تصرفش نیست واجب نیست، پس هم دین رو میگیرد هم قرض. اما خطاب به اون مدیون نیست که لا زکات فی الدین، اون مال رو تملک کرده. خب اینجا که بشینیم ما همجور چشمامون هم بذاریم بگیم بله، اما روایات رو ببینید از در کجا و به کی میگیم لا زکات فی الدین. ببینید آخه این رو خوندیم قبلا که یشتر تو در تعلق وجوب به شخص این که امکان تصرف داشته باشد، به کسی مالکی که امکان تصرف دارد میگیم زکات بده. درسته؟ خیلی خوب. بنابراین اون کسی که مالشو در اختیارش هست میگیم زکات بده، مالشو قرض داده، خب این مال دست این نیست، امکان تصرف ندارد، لا یجب علی، خطاب بهش نمی کنیم. اون کسی که مالش دین است، اگر گفتیم لا زکات فی الدین یعنی وجوب تعلق زکات به دائن، اون کسی که مال دارد به او تعلق نمیگیرد، چون تصرف نمیتوند در مال بود.
ما در رابطه با ظهور روایت در صحبت بودیم، قاعده بر فرمود اید ما دریافت کردیم منتها ظهور قاعده از هر در مورد مدین. چرا مدین ما در مورد چیزی پول گیرش نیمده که زکات بده؟ یه پول گرفته
هزار درهم، هزار دینار گرفته قرض،
خب به ذمه‌اش اومده بخواد بده.
احسنتون، خیلی خوب.
نه کاری کرده،
خیلی خوب. خب اینو پس چرا اونجا نگفتید که گفتیم اگر پیشش مون یه سال مون باید زکاتشو بدم؟ چرا اونجا اعتراض نکردید؟
نه ظهور روایت،
همون روایت آخه گفتیم قبلا که اگر این پول رو قرض گرفت همون وقت زکات بده، فرمود لا حتی یهول، یه هول یه سال بگذرد زکات بده. همون پدر مرده پول گرفته فرمود، چرا؟
یعنی تعارضشون برقراره.
عجب.
یک روایت میگه
هر دو یه چیز داره میگه.
چون تعلق حکم به موضوع دینه و موضوع دین دارای دو تا فاعله، ما نمیدونیم کدوم فاعل مراده.
چرا میدونیم؟ با قرائن فهمیدیم. به کی میگیم؟ به کی میگیم لا زکات فی الدین؟ به اون مدیون نمیگیم، به این که میخواد مال داره اما دست خودش نیست قرض داده.
موضوع دین شامل دهنده و گیرنده، هر دوشون فاعله، دو تا فاعل هم میخواد دین. ما نمیتونیم از این روایت اطلاق استفاده کنیم اینجوری.
اطلاقی که از این روایت استفاده میکنیم مدیون رو نمیگیره. لفظ دین مراد نیست، اون مالی که به عهده دیگری است، اینم گیم دین. به کی میخوام بگیم زکات بده یا نده؟ به اون کسی که صاحب المال است.
اون مالی که به عهده دیگری است.
نه، اینو دقت بفرمایید.
وجود نداره.
چی؟
قرینه وجود نداره که انصراف بدیم این لفظ دین را به مالی که به عهده دیگری است.
چرا قرینه هست؟ از سوال سائل و جایی که استاد میگه درست.
بله.
از سوال سائل در مورد
اصلاً در کجا وارد شده؟
قرض میدن؟ آره.
حاجا خواهد
نه،
قرض دهنده
نیست، قرض گیرنده است. ببینید آقا
اجازه بفرمایید. این بحث رو قبلا آخه گذروندیم. اجازه بفرمایید گذروندیم این بحث رو، چرا فراموش میفرمایید؟ اونجا باید این اعتراض میکردید. اونجا گفتیم که کسی که مال یشترت و در وجوب زکات به هر انسان، این که مال تو دستش باشد بتوند تصرف توش بکند، امکان تصرف در مال شرط است برای وجوب زکات. بنابراین تفریع میکنیم فلا زکات فی الدین. این متفرعه بر کجاست؟ بر اون که یجب و بر انسانی که مال در اختیارش هست و جواز امکان تصرف دارد به اون میگیم یجب علیک. فلا زکات فی الدین. شما بگید دین اطلاق دارد، هم به مدیون رو میگیرد، این که اطلاق نیست که. فلا این فای تفریعه. فلا زکات فی الدین، بنابراین اون مالی که در اختیار خود انسان نیست، در اختیار دیگری یا قرض داده یا از او طلبکار است، فلا زکات فی الدین. روایت هم فرمود لا صدقه فی الدین. در همین مورد صدقه زکات در بر دین واجب نشد. این اطلاق هم دارد. پس این یه دسته روایات اطلاق دارد، میگه در دین زکات نیست، ولو اینکه صاحب دین عرض کنم که خودش عمدن نمیاد دین رو بگیرد. اطلاقش میگه ولو نمیاد بگیره، فرارن ان زکات نمیاد بگیره، در این حال لا زکات فی الدین. این یه دسته روایات از نظر سند معتبر، از نظر دلالت واضح.
شما در اینه که دین منصوب به همون آقای مدیون اینه بیان آقایی که قرض داده. ما هیچ وقت نمیگیم که این آقایی که قرض داده یه دین میتواند، دین نیست.
بابا چرا توجه من اصلا نمیدونم نقص در بیان منه یا نقص در استماع شماست. ببینید بحث اینه که یشتر تو بله؟ بله. ببینید نه، بحث در اینه که یشترتو در وجوب زکات، در تعلق وجوب زکات یشترتو که من امکان تصرف در مال داشته باشم. اگر امکان تصرف دارید یجب علیک زکات، اگر ندارید لا یجب علیک. بر این متفرع میکنه فلا پس لا زکات فی الدین. یعنی چه لا زکات فی الدین؟ یعنی مدیون لا زکات فی الدین، مالی که مال کسی است در اختیارش نیست، دین داده به عهده دیگری است، چون من تصرف درش نمیتونم بکنم لا زکات فی الدین. پس دینی که مال منه دادم به دیگری یا قرض یا از جهت دیگری مدیون است، در این دین زکات نیست، یعنی من نباید زکات بدم. پس کی زکات بده؟ روایات دیگر فرمودن اونی که تصرف کرده، قرض گرفته، همون وقت لازم نیست زکات بده، اگر یک سال پیشش مون باید زکاتش بده. این روایات که داشتیم قبلا هم خوندیم. طایفه دوم از روایات، گفتیم سه دست روایت داریم. طایفه دوم روایاتی است که تفصیل میده بین این که شخص عرض کنم که صاحب دین میتوند امکان داره براش پول رو بگیره و نمیگیره یا نه از امکان نداره. تفصیل میده یکی روایتی است که مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه به اسناده ان عمر ابن یزید ان ابی عبدالله علیه السلام قال لیس فی الدین زکات، باز در دین مالی که من قرض دادم به افراد یا مدیونن افراد بهش به من، این دین لیس فی الدین زکات الا ان یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره، مگر اون دینی که وقتش رسیده صاحب دین خودش نمیره بگیره. پس در دین یعنی مالی که از من پیش دیگری است اون مدیونه، در این دین که به عهده دیگری زکات من نباید بدم مگر اینکه خود من نمیرم بگیرم. اگر تأخیر انداختم در گرفتن هم بس که ما داشتیم، چون اون طرف میگه آقا پولت آماده است بیا بگیر، این نمیره بگیره. این روایت میگه زکات به عهده کیه؟ به عهده اون است که خودش نمیره بگیره ولو هنوز نگرفته، اما همینقدر که تأخیر میاندازه در گرفتن زکات به عهده خودش. لا زک لیس فی الدین زکات الا ان یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره، صاحب دین تأخیر میاندازه نمیره چیزش رو بگیره دینشو، از اینجا به بعد که خودش تأخیر میاندازد زکات به عهده اوست، همین است که شما میگید باید زکات به عهده او باشه. فاذا کان لا یقدر، در مقابل این اینجور نیست که من بتونم برم دین رو بگیرم و نمیرم تأخیر میندازم، لا یقدر علی اخذه، اگر اینجوره فلیس علیه زکات حتی یقبضه. این روایت تفصیل میده اگر من مالی را به عهده کسی عرض کنم که طلبکارم، اون مدیون به منه، در این دین زکات نیست مگر اینکه عرض کنم که اون من خودم نمیرم بگیرم. پس اگر زمان دین رسیده میتونم برم مال را بگیرم، نرفتم بگیرم، زکاتش با منه. اگر نه نمیتونستم بگیرم، اون نداشت بده، تأخیر افتاد، تأخیر از ناحیه اون بود، زکات به عهده مقترضه. پس این تفصیل، این روایت عیناً همون تفصیلی رو که مرحوم شیخ و مرحوم سید و اینا میفرمودن تفصیل میده. در جایی که دین به عهده دیگری هست، زمانش هم رسیده، اعلامم کرده بیا پول بگیر، من خودم نمیرم بگیرم، دیگه زکات به عهده منه. اما اگر چنانچه او ندارد که بده، تأخیر میفته، زکات به عهده او. این روایت یکی، این روایت دلالتش خیلی روشن، دلیل بر تفصیله. منتها در سندش بحث هست، یکی اسماعیل ابن مرار که در سند وارده، بعضی شبه کردن درش، اشکال کردن که این رو مرحوم آقای خویی می‌فرماد که عرض کنم که انهو موثقون، همین اسماعیل ابن مرار فرمود موثقون لوجودهی فی تفسیر علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم تضمین کرده روایاتی که در تفسیر میگه روایاتی است که از افراد مورد اعتماد نقل میکنه، از افراد ضعیف نقل نمیکنه، چون این در روایاتی که در عرض کنم که تفسیر علی ابن ابراهیم هست فرمود مرحوم آقای خویی این موثق. پس این یکی که شبه درش هست ایشون فرمود موثق. یکی هم عمر ابن یزید، دو نفر داریم به نام عمر ابن یزید، یکی عمر ابن یزید بله بیاء صابری که روایات زیادی ازش نقله، اون موثقه، هم نجاشی توثیقش میکند عمر ابن یزید بیاء صابری، نجاشی میگه موثقون انه ثقتون، مرحوم شیخ در فهرست او رو توثیق کرد. عمر ابن یزید یکی مراد این میتونه باشه، یکی هم دیگریش عمر ابن سیقل، عمر ابن یزید ابن زبیان سیقل، که لهو کتاب، اونم کتابی دارد، روایاتی دارد جمع کرده، ولی موثق نیست. پس این روایت دارد عمر ابن یزید. عمر ابن یزید مردد بین دو نفره، یکی بیاء صابری موثق است، یکی هم ابن زیان ابن سیقل، اون موثق نیست. حالا نمیدونیم این کدومن، آیا اون عمر ابن یزید موثقه یا عمر ابن یزید غیر موثقه. اینجا هم باز مرحومای خوی تحقیق مفصلی دارد، خیلی تفصیل و توضیح میده که بین این دو نفر، اونی که در روایات معروف است، هر جا گفتن عمر ابن یزید، مراد بیاء صابری است. میگه تمام روایاتی که مرحوم شیخ در تهذیب از عمر ابن یزید نقل میکنه، در تمام روایات مراد عمر ابن یزید بیاء صابری است، اون مراد. مرحوم شیخ در فهرست اصلا دومی رو ذکر نکرده جز روات، که معلوم شد از ذات اصلا راوی روایت نیست. بله لهو کتاب، کتابی نوشته، جمع آوری که روایات کرده، خودش نقل روایت نمی کنه. پس بنابراین با این جهت که اصلا او رو جزء راوی ها نیوردن، لهو کتاب، نجاشی هم چون صاحبان کتاب رو اسمی برد، اسم اینو برده ولی توثیق نکرده. بنابراین مراد از بیاین عمر بن یزید بیاء صابریست، و بنابراین میشه روایت، روایت موثق. مرحوم آیخویی نقل میکنه در پایانش که فعزن عرض کنم که سند صحیح هست، چون مراد بیاء صابریست نه اون ابن حنزل. از این جهت میگیم روایت از نظر سند معتبر، از نظر دلالت گفتیم تفصیل میده بین این که بتوند با یعنی دائن پولش بگیرد یا نه. اگر نمیتوند بگیرد، زکات به عهده همون مدیونه، اما اگر میتوند بگیره نرف بگیرد، زکات به عهده خودش. این یه روایت. یه روایت دیگه هم باز تو این طائفه داریم، اونم باز روایت عبدالله ابن جعفر الهمیری در قرب الاسناد، در کتاب قرب الاسنادش این روایت نقل میکنه، ان اسماعیل ابن عبدالخالق. این اسماعیل قال سألت ابا عبدالله علیه السلام اعلى الدین زکات، باز سوال میکند که آیا بر دین زکاته؟ باز مرادتون چیه اینجا؟ علی دین زکات یعنی پولی که من دارم دست خودم نیست، دین به عهده دیگری است، آیا بر این دین زکات هست؟ قال الله الا ان تفر به. امام فرمود در دین زکات نیست مگر اینکه تو قصد فرار زکات داشته باشی، الا ان تفر به، قصد فرار داری. قصد فرار چه وقت صدق میکند؟ اون وقتی که من میتونم برم دینمو بگیرم، نمیرم بگیرم فرارن عن الزکا. اینجا میفرماد در دین زکات نیست مگر اینکه تو خودت نمیری دین رو بگیری فرارن عن الزکات. اگر اینجوری شد که زمانش رسیده میتونی بری دین رو پس بگیری، نمیری بگیری فرارن عن الزکات، اینجا بخته خودته. در لیس فی دین زکات الا، در اونجایی که نمیری دین رو پس بگیری فرارن عن زکات، اینجا دین زکات دارد، به عهده خودت با زکات شو بده. پس اینجا هم باز تفصیل میشه، در اونجایی که من نتونم بگیرم پول را، اون طرف نداره دین را بده، خب بالاخره دین مونده است، زکاتش به عهده من نیست، صاحب ده. اما اگر زمانش رسیده میتونم برم بگیرم، به قصد فرار از دین نمیرم بگیرم، اینجا زکات به عهده خود منه. این دو تا روایت از نظر سند معتبر، از نظر دلالت روشن، تفصیل میده. این تفصیل رو طایفه عرض کنم که دوم، تا طایفه اول به نحو اطلاق میگفت زکات در دین نیست، اینجا تفصیل میده که نیست در جایی که نتونی بگیری، اما اگر بتونی از دین رو پس بگیری اینجا زکات در دین هست. این طایفه دوم تقیید میزند طایفه اول رو. طایفه اول میگفت علل اطلاق زکات در دین نیست، این میگه نه اونجایی نیست که نتونی بگیری، اما اگر بتونی بگیری نرفتی دین رو بگیری فرارن ان دین یا هرچه، اینجا زکات به عهده خود صاحب دین است. پس بین این دو دسته طایفه اول علل اطلاق میگه زکات ندارد، اینجا تفصیل میده قاعده اطلاق و تقیید. این دسته روایات دوم طایفه دوم مقید اول است، اطلاق رو تقیید میزند لا زکات فی دین در صورتی که بتونم بگیرم، اما اگر نتونم بگیرم زکات در دین.
قول متقدمین ارجح از قول
نه ارجح، این دلیلش میشه دیگه، این میشه دلیل برای قول مرحوم شیخ و دلیل برای قول مرحوم سید. این حالا تو طایفه سوم فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.